خانم دکتر فردای آن روز همانطور که قول داده بود آمد و با دقت و فرصت کافی دخترم را معاینه کرد. بعد سرش را تکان داد و گفت: یه چیز غیر طبیعی در این بچه است که نمیدونم چیه. باید با چند تا دکتر دیگه در این زمینه مشورت کنید. از اونا بخواید که حقایق این بچه رو به شما بگن. این حرف خانم روانپزشک بسیار نگرانم کرد. او برای آن که نگرانیم را از بین ببرد، تمام عملها و اکسل عملهای غیر طبیعی بچه را برایم تشریح کرد. من تا آن لحظه همه آن عملها و اکسل عملها را می دیدم، اما به آنها توجهی نمی کردم. مثلا نیرو و تمرکز حواس دخترم نسبت به سنش بسیار بسیار ضعیف بود. تمام حرکات تند و سریع و دائمی او بدون هدف اصلی و فقط از یک میل شدید به فعالیت سرچشمه می گرفت. چشمهای آبی و شفافش برعکس تصورات واهی من تو خالی بود و هیچ اندیشه‌ای را منعکس نمی کرد. نگاهش کاملا خشک و بیروح بود. همه اینها می رساند که چیزی غیر طبیعی در وجود دخترم در حال رشد است. از خانم دکتر تشکر کردم و وقتی که او رفت با خود گفتم: آیا واقعا بیشتر از این چیزی نمی توانست بگوید؟ شاید چیزهایی می دانست و نگفت. شاید هم حقیقتاً چیزی دستگیرش نشده بود. به هر حال هیچ وظیفه ای از این دشوارتر نیست که انسان بخواهد برای پدر و مادری فاش کند که فرزند عزیزشان هرگز به سن بلوغ نخواهد رسید. من بارها این وظیفه سنگین را انجام دادم، زیرا نمی‌خواستم به بزدلی و بیکفایتی متهم شوم و خودم را با پناه بردن به سکوت به درد سر نیندازم. اما باید اعتراف کنم که کار بسیار دشواری بوده. قلب انسان ممکن است خیلی بیش از یک بار در زندگی بشکند و خرد شود، ولی ارزشش را دارد. فردای آن روز همونطور که خانم روانپزشک گفته بود، دخترم را به درمانگاهی خاص کودکان عقب مانده بردم. پزشکان تشکیل جلسه دادند و درباره دخترم به بحث نشستند. لحظات آن جلسه که خودم هم در آن حضور داشتم، هم اکنون هم از برابر چشمانم می گذرد. با وجود هراسی که داشتم، وقتی دخترم در مقابل پزشکان قرار گرفت، سخت به خود بالیدم. رفتار و حرکاتش کاملا طبیعی بود. حتی یکی از دکترها زمزمه کرد: چه ظاهر سالم و سرحالی داره دخترتون خانم. آن وقت سوالهای مختلف درباره او شروع شد. من هم با تمام قوا کوشیدم به آنها با صراحت کامل جواب بدهم، زیرا می دانستم با گفتن حقایق است که دخترم خواهد توانست سلامتش را به دست آورد. دکترها به من گوش می دادند. در این حال دخترم را هم نگاه می کردند و سعی داشتند علائم حرکات و عکس عملهای او را نشانه گذاری کنند. حتی یک چیزی از دست دخترم روی زمین افتاد، ولی او آن را بر نداشت و سرش همچنان به طرف جلو خم بود. مسن‌ترین دکترها که با خانواده من هم از قدیم آشنایی داشت، دخترم را روی زانویش گذاشت و عکس العمل های عصبی او را معاینه کرد. بعد گفت که این عکس العمل ها بسیار ضعیف و در حدود هیچ است. من به حسن ظن این دکترها اطمینان داشتم. از آنها خواستم که هر چه در این مورد می اندیشند بدون رو دربایستی به من بگویند و آنچه را باید انجام دهم برایم روی کاغذی بنویسند. بگمانم آنها هم مایل بودند شرافتمندانه به من بگویند ماجرا چیست. ولی بدبختانه خودشان هم نفهمیدند درد دخترم چیست و راه های رفع آن چگونه است. در تمام مدتی که کودکم را معاینه می کردند، من در سکوت خود غرق بودم و به آنها نگاه می کردم. دلم می خواست چیزی بگویند، اما همگی به هم نگاه می کردند و انگار سر در نمی آوردند. فقط گفتند یک مکس مغزی پیش آمده، ولی دلایل آن معلوم نیست و علائم جسمانی مرض بسیار ضعیف و گمراه کننده است. وقتی به هیچ نتیجه ای نرسیدند، دوباره مرا زیر بار سوالهای خود از پای در آوردند. در ماهای اولیه تولد چه مرضایی داشته؟ آیا هرگز تب شدید داشته؟ آیا از جایی سقوط کرده؟ جوابهای من همه منفی بود. دخترم از ابتدای تولد همواره چنان سالم و سرحال بود و خوب و محافظت شده پرستاری شده بود که هیچ بلا و تصادفی برایش روی نداده بود و از این بابت هیچ آسیبی به او نرسیده بود. در نهایت دکترها جمعاً گفتند ما فقط تظاهرات مرض رو میبینیم، ولی ریشش معلوم نیست. باید او رو به یک کشور پیشرفته ببرید. شاید دکترای اونجا علت مرض رو پیدا کنن و راهی برای رفع اون پیشنهاد بدن. بعد از این حرف عذاب روحی طولانی من شروع شد. عذاب بی حدی که پدران و مادرانی نظیر خودم آن را به خوبی می شناسند. با برخی از آنها در مورد بردن دخترم به یک کشور پیشرفته گفتگو کردم. آنها برایم تعریف می کردند که همیشه با اعتقاد به این که حتما دکتر لایقی وجود دارد بچهشان را نجات دهد، کار و زندگی خود را رها کرده بودند، دور دنیا را با بچه بدبخت خود زیر پا گذاشته بودند، همه سرمایه خود را در این راه صرف کردند و با تمام دکترهای معروف چند کشور ملاقات داشتند، اما در نهایت هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. گاهی انسان واقعا از وسوسه شیطان صفتانی که از درد و بدبختی دیگران ثروتها می اندوزند نابود می شود. البته آدم های مقدسی هم وجود دارند که همیشه کیفشان از پول خالی است و هیچ چیزی از بیمار مطالبه نمی کنند، زیرا می دانند که نمی توانند بیمار را شفا دهند. من هم به نوبه خود سالها دور دنیا سرگردان شدم و آرام آرام امیدم را از دست دادم. ولی به خاطر نیرویی که در درون خودم وجود داشت، هرگز تمام امیدم یک بار از بین نرفت. البته هیچ دکتری به طور قطع به من نگفت که بچم غیر قابل علاج است. همه با شک و تردید به یک نتیجه می رسیدند و این جمله را تکرار می کردند. من نمی تونم بگم که اصلاً هیچ امیدی برای بهبودیش وجود نداره. همین حرف باعث می شد که خودم هم هرگز امید را در دلم نکشتم. در همین حالها دخترم هم رفته رفته بزرگ می شد و کم کم خودش هم زبان نامطمئن و حرکات بچگانش را احساس می کرد. من هم یاد گرفتم که در این مورد و در مورد او احساس حقارت نکنم. در میان چینی ها بزرگ شده بودم و آنها به من آموخته بودند که چطور باید افراد معلول را بدون اشکال مانند دیگر مخلوقات خدا قبول داشت و پذیرفت. نابیناها، فلچها، الکنها، گونگها، کرولالها، ناقص الخلقه ها و سایر معلولان در میان چینی ها مانند همه مردم به راحتی زندگی می کردند. نه هیچ کس مدعی بود که معلول بودن آنها را ندیده است و نه اینکه با زمزمه ها، ایماها و اشاره ها یا احتیاط های بیجا مزاحم آنها می شد. این امر به اندازه طبیعی جلوه داشت که گاهی باعث می شد خود معلول ها یادشان برود که معلولند. ما مغرب زمینی ها همیشه فکر می کنیم اگر علیل بودن بچه ای را به روی او بیاوریم، بیرحمی بزرگی را مرتکب شده ایم. ولی چینی ها آن را به هیچ وجه بیرحمی و گناه نمی دانستند. زیرا چنین بچه ای به همین نحو به دنیا آمده و هستی یافته است. چینی ها حتی برای معلول های خود لقب هایی مثل علیل کوچولو انتخاب می کردند و آن را به راحتی بر زبان می آوردند. برای آن علیل هم بسیار طبیعی تر و راحت تر بود که می دید نقص جسمانی او به این سادگی پذیرفته شده. همین طبیعی جلوه کردن موضوع را بسیار آسان تر از آن می کرد که هموطنان آمریکایی من با سکوت و احتیاط زجر دهنده خود اعمال می کردند. در چین قربانیان قهر طبیعت دلیلی برای پنهان کردن خود و معلول بودنشان نمی یافتند. زیرا رفتار هموطنانشان با آنها همینطور که گفتم کاملا طبیعی بود. آنها با تمام شفقتهای انسانی اعتقاد داشتند که اگر انسانی به نحوی از آنها معلول باشد، آسمان به جبران آن نعمتها و موهبتهایی را به او ارزانی خواهد داشت. مثلا در مورد نابینایان اعتقاد داشتند که آنها با بینایی دل، روشندلی، از نیروی فوق‌العاده و حتی حس ششم برخوردارند. من و دخترم هنگام اقامتمان در چین هوایی را استنشاق می کردیم که طبیعی و انسانی بود. دوستان چینی در مورد فرزند معلول من هم همان رفتاری را داشتند که در مورد فرزندان خود داشتند. وقتی در کوچه های تنگ و پرپیچ و خم شهر قدیمی قدم می زدیم، هیچ کس، با جرأت می گویم، هیچ کس توجهی نمی کرد که دختر من چه می کند. مثلا، چرا ناگهان می ایستد و دست می زند یا می چرخد؟ اگر هم گاهی به او نگاه می کردند، حتماً به این نیت خیر بود که می‌خواستند لبخند او بدون جواب نماند یا خنده او به تنهایی در فضا تنین نیفکنده باشد. آن محیط به راستی برای دخترم محیطی آرام و طبیعی بود. ولی هموطنان خودم، آمریکایی‌ها چطور؟ یک روز در یکی از کوچه‌های شانگهای به دو زن آمریکایی برخوردم. از وضع لباس‌هایشان پیدا بود که تازه از آمریکا به چین آمدند. آنها هر دو با یک وضع غیرعادی به دخترم خیره شدند و وقتی از پهلوی ما گذشتند، یکی از آنها گفت: دختری چقدر عوضیه؟ من این اصطلاح را تا آن وقت نشنیده بودم و معنی آن را درست نمی‌فهمیدم. ناچار شدم معنی عوضی را جویا بشوم و برای خود تفسیرش کنم. آن وقت حقیقت با صورتی کریه منظر در مقابل چشمانم نمایان شد. از آن روز به بعد همواره از دخترم سخت حمایت کردم. در راستای همین حمایت از اقیانوس ها گذشتم، به تمام درمانگاه های معروف کودکان سر زدم و با تمام متخصصان قدرت و دکترهای امراض روانی ملاقات کردم. دخترم را هم در همه حال به دنبال خود کشیدم. ولی حالا می فهمم که همه آنها بیفایده بود و از ابتدا هیچ امیدی به بهبود بچه‌ام وجود نداشت. من نسبت به زنان، مردان و دوستانی که این موضوع را از ابتدا با صراحت به من نگفتند هیچ کینه‌ای در دل ندارم، ولی از آنها به سختی رنجیدم، چون بدون شک بعضی از آنها که تجربه مشابه من داشتند این حقیقت تلخ را می دانستند و با وجود این ما را به هزاران فرسنگ راه بیهوده کشاندند. با همه اینها من از پا نیفتادم و دست بردار نبودم. باز هم کودکم را بغل زدم و به جای دیگر بردم.